سلام خدمت اعضای محترم اتاق ایران و ایتالیا، اعضای محترم اتاق ایران و ایتالیا و دوستانی که ما رو فالو میکنن در این وبینار که به چالش های بخش انرژی در کشور میپردازیم با حضور دوستان آقای مهندس پورفلا که میزبان هستند. ما یه مشکلی داریم که هر کدوم از دوستان رزومه 3-4 صفحه‌ای دارن و ما متاسفانه فرصت اینو نداریم که همه اینها رو مطرح بکنیم و من فقط معرفی بکنم جناب آقای ارفانیان من از آقای سالیگرانش بود کنم جناب آقای حمیدرضا
سالیگی
جناب آقای حمیدرضا سالیهی هستم. من مهمترین شاله همین که اولی بشن رئیس کمیسیون اتاق رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، دبیرکل و عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران. اینقدر زیاده اگر خواستیم ما میتونیم بذاریم روی پیجمون که هر کدوم از دوستان خواستن اینها رو ببینن.
تو عضو اتاق
ایران ایتالیا هم که هستن جناب آقای جواد ارفانیان که ریاست مدیر عامل محترم شرکت نیرو رامشیر هستن، از اعضای محترم ما هستن. ما در ایتالیا آقای مسعود مقدس‌زاده رو داریم که قائم مقام آنسالدو هستند. امیدواریم که بتونیم ایشون رو در برنامه به دلیل اینکه مشکلات اینستاگرامی دارن از طریق واتساپ ایشون رو داشته باشیم و سوالات رو مطرح کنیم. سوالات بسیار زیادی از جانب شما دوستان برای ما اومده که ما سعی میکنیم به طور خلاصه و اونهایی که واقعا مرتبط و مهم هست تا جایی که برای اون ممکنه از دوستان بپرسیم تا پاسخش رو بگیم. آقای مهندس شما میخواییم شروع کنیم.
به نام خدا، من هم سلام میکنم حضور عزیزان مهمانی که به صورت آنلاین برنامه ما رو نگاه میکنن و همچنین از عزیزان سخنران آقای مهندس صالحی، آقای مهندس ارفانیان و آقای مهندس مقدس‌زاده. خب بحث امروز وبینار ما یه بحث فوق‌العاده حیاتی و اساسی است، بحث انرژی است. ما کشوری هستیم که تک محصولی هستیم و بحث انرژی برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. وقتی با آمارها مراجعه میکنیم میبینیم که ایران با تولید 155 میلیون تن انرژی در سال مقام 13 رو در دنیا داره. آمریکا با 2331 میلیون تن اوله و بعد هم ما چین رو داریم با 1386 میلیون تن. ایران بعد از ایتالیا و برزیل مقام سوم رو داره و بعد از ما هم اسپانیا است. این از نظر تولید در حقیقت انرژی در ایران. میانگین مصرف ما متاسفانه در ایران 11 لیتر به ازای هر نفر، در آمریکا 4 لیتر و در اروپا 2 لیتر. ما 5 برابر اندونزی که 235 میلیون نفر جمعیت داره انرژی مصرف میکنیم، 2 برابر چین که 1.3 میلیارد نفر جمعیت داره مصرف انرژی داریم و 4 برابر هند که 1.222 میلیون نفر جمعیت داره. همطور که خانم مهندس شاهبی فرمودن ما در خدمت سه عزیز هستیم. شانس این که به صورت در حقیقت اینستاگرامی با جناب مهندس مقدس‌زاده و مقام محترم شرکت آنسالدو انرژی ارتباط داشته باشیم نیست. حالا عزیزان سعی میکنن که از طریق واتساپ ایشون رو داشته باشم و از دیدگاه‌های ارزندشون استفاده بکنیم، چون بحث آنسالدو توی انرژی ما بحث اساسی است. من اولی سوالم رو شروع کنم از آقای مهندس صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران. آقای مهندس صالحی، زیرساخت‌های انرژی در ایران از نظر کیفی چقدر با تکنولوژی روز در دنیا فاصله داره؟
به نام خدا، من از هم خودم تشکر میکنم از اتاق ایران ایتالیا جهت برگزاری همچین وبیناری که میتونه فصل خوبی برای شما در آینده در مقیاس‌های بزرگتر توی حوزه انرژی داشته باشیم با همکاری شرکت‌ها و مجموعه بیشتری شده. از سرکار خانم شهابی و همتا آقای پورفلا واقعا متشکرم. از سلام عرض کنم خدمت آقای مهندس ارفانیان از پیشکسوتان ما. من با کسب اجازه ازشون پاسخ میدم سوال چنبای پور فدا رو. ما در حوزه انرژی که صحبت شد، مثلا الان در رابطه با برق من شروع کنم، ما خدا رو شکر از بعد از به حال بعد از شروع اینکه بخش خصوصی ورود کرد صنعت برق، یعنی از همون دهه 60 که دولت ها آمدن امکانات دادن که بخش خصوصی ما ورود کنه، یواشواش زمینه تقویت شرکت های ایرانی در حوزه برق تقویت شد، شدت گرفت و به اونجا رسید که ما امروز بعد از 4 دهه میتونیم با افتخار بگیم که ما صنعت برق داریم. شاید در حوزه نفت امروز نمیتونیم بگیم ما صنعت نفت داریم، نمیتونیم بگیم در این سری از حال بخش های صنعت نفت ما همچنان مشکل داشته باشیم که با تحلیم ها مشکل ها داریم میبینیم، ولی در حوزه برق ما در بخش تولید نیروگاهی، در بخش انتقال خطوط انتقال فسیل شوروی و در بخش توزیع که در حال برق تحویل مردم میشه از لحاظ فنی هیچ مشکل نداریم و توانایی و ظرفیت داریم و امروز با 84 تا 85 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده جزء به حال همون آماری که آقای مهندس دادن 13.4 دنیا هستیم از وارد نصب شده ای که این ظرفیت رو داریم و واقعش اینه که اینو باید بپذیریم. ما قبلها شاید واقعا قبل از مثلا این اتفاقات این موضوع نبوده، یک پست برق در شاید نفش خونه خودمون هم مثلا بایستی فرانسوی این کاری میکردم، ولی خب با توجه به اینکه ما خروجی دانشگاه های خوب ما در رشته برق رتبه های اول بوده و بچه های نخبه ما بودن و دو سند اومدن درگیشتن و از اون دولت ها هم امکان دادن که بخصوصی روش کنه، جان بگیره و ارتباطشو با دنیا برقرار کنه. همون موقع من یادم اتالا آقای ارفانی هم خیلی آقای پیشکسات ما هستن که چه تلاشی کردن که بتونن تکنولوژی بیارن، تکنولوژی بومی کنن و امروز ما تمام تکنولوژی با لایسنس های خودمون در ایران الحمدلله داره تولید میشه و میتوانیم این ظرفیت رو حتی به بازارهای منطقه ببریم و بازار بگیریم برای کشورمون و چه بسا ما واقعا بتونیم با این امکان و ظرفیت و مزیت داریم با همکاری شرکت های خوب اروپایی در گرفتن بازار منطقه با هم به شرکت هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خاموش بفرمایید. چون شما جلسه دیگه ای داریم، بنابراین ما سعی میکنیم که یه مقدار سوالای شما رو زودتر سوال کنیم، در موضوع شما بیشتر مطرح کنیم که بتونیم به برنامه بعدیتون برسیم. جناب مهندس علی، بیشتر زیرساخت های انرژی و نیروگاه ها در ایران ساخت چه کشوری است؟
من
اصلا هم اگر چون شرکتی که در حقیقت
بله ما در حوزه تولید باید موضوع جدا کنیم، در حوزه انتقال هم تو در توزیع همینطور. ببینید شاید بیشترین بخشی که ما هنوز نیاز داریم با به حال تکنولوژی روز دنیا ارتباط داشته باشیم تو حوزه تولید نیروگاهی هست که خوشبختانه خب به حال بعد تو این دهه‌های مختلف ما امروزه تو این زمینه هم برند مفنا رو داریم که تو حوزه تولید نیروگاهی لایسنس بومی هستن و به حال میتونن توی کلاس‌های کیفیتی خودشون پاسخگو باشن، ولی با توجه به تکنولوژی های روز دنیا و ما واقعا اگر هدف گذاری کنیم که کارایی و افیشینسی و راندمان رو ببریم بالا، بهتر ما با دنیا ارتباطمون بیشتر باشه و بتونیم از تکنولوژی های روز دنیا هم بهره بریم. خب میدید که تو تولید نیروگاهی ما کلاس های F و H هم که هست که الان مثلا به طور مثال آنسالدو و زیمنس توی این حوزه ها خیلی قوی هستن و خب میتونیم و واقعا هم آنسالدو توی دوران سخت توی این حوزه همکاری کرده، یعنی همین الان که من با شما صحبت کنم در جای تعلیم این جایی واقعا تشکر داره که آنسالدو در ایران ماند و حضور داشت و پرقدرت با همه سختی ها تلاش کرد که بمونه در کنار همکاران ایرانیش و بتونه پروژه خودش جواب بده که میتونیم از این بابت از این دوستان تشکر کنیم. ولیکن در حوزه های دیگه مثل حوزه انتقال که حتی آقای مهندس عرفانی هم پیشکسوت ما هستن در حوزه انتقال حالا بهتر میتونن توضیح بدن، ما الحمدلله در ساخت داخل هیچ مشکل نداریم، در تجهیزات پست‌های انتقال هیچ مشکل نداریم، در خطوط انتقال دکل‌ها ما الان میشه 20 شرکت بزرگ دکل‌ساز داریم که فولاد و استیل و تبدیل دکل میکنن، از حوزه کاب که خلاصه خود مجموعه قدیمی کابل ایران و خیلی شرکت‌های بزرگ ما در ایران داریم و امروز میتونن ممس کاب اول، کاب ایران و اینا. و در حوزه توزیع هم ما ترانسو برها تجهیزات اکسسوری توزیع در داخل شرکت هایی که کابل خود نگهدار میسازن. مشکلات اگه بخوایم بهش برسیم یا سوال های شما رو بفلا هست نه، یعنی این مزیت‌ها و مزیت‌های خیلی ولی ما دوزه چالنج اساسی داریم که در ادامه اگر بهش به حال لازم شد بپردازیم. من می‌پردازم که بتونیم از این ظرفیت چگونه استفاده کنیم که واقعا راندومان و درآمدزایی و ثروت بیشتری از صنعت برق آینده کشور بشه. چون می‌دونید که صنعت برق به حال در همه صنایع هست، در فولاد هست، در سیمان هست، در پتروشیمی هست، 10-15% همه صنایع برق. حالا این در صنعت چقدر میتونه تاثیر داشته باشه و رشد رو میتونه رشد رو از حفظه بیشتر ایجاد کنه. شما میدید در کشور توسعه یافته امروز برق صنایع ارزونتره از خانگی. چرا؟ به دلیل اینکه میگن صنعت از حفظه ایجاد میکنه، خاطر همین میان برق ارزونتر میدن تا از حفظه بیشتری برای کشور ایجاد کنه و کیک بزرگتر کنه. در کشور ما عکس این حال داره چون نظام یارانه‌ای و سوبسیدی حاکم بوده. بذاره در ادامه اگر لازم شد باز من در خدمت خواهم هستم. خواهش می‌کنم.
متشکرم. آره تو این بخش جناب عالی هم اگه مطلبی دارن اضافه بفرمایید.
با سلام خدمت تمام شرکت کنندگان در سمینار و تشکر از جناب مهندس بوتلا و سرکار خانم شهابی که لطف کردن ما دعوت کردن به این سمینار خوب و خدمتتون عرض کنم تا یه تاریخچه کوچک کردم در پروژه نیروگاه و صنعت برق ایران خدمتتون عرض می‌کنم. ابتداعا نیروگاه‌های ما ساخت اولین نیروگاه ما ساخت اشکودای چکسلواکی بوده و با قدرت‌های محدود روزی 25 مگاوات، 30 مگاوات، 40 مگاوات که به تدریج اضافه شد و همچنین دیزل نیروگاه‌های جنسان مستقل داشتیم در هر شهر، هر بخش که دیزل برق ما رو تامین می‌کرد و همه عمدتاً مربوط به
بخش خصوصی بوده.
حتی
بخش
خصوصی داره که زنده برق و بخش خصوصی را افتاده دولتی شده چکسلواکی. بعد از اون شرکت‌های اروپایی بزرگ وارد صنعت برق ایران شدن. این موضوع شرکت من تو بیکم از در من سال 1148 به بعد هستش که ما نیرو شرکت فرانسوی، حالا اسمشو نمیدونم میتونم بگم یا نه، آلستوم فرانسه خیلی
البته اشکالا رو میفهمین
بعضی ها قدیلی هم که همشون عوض شدم دیگه رفتم نیستم و تاریخ هسته شرکت آلستوم فرانسه بود که وارد برق ایران شد و خصوصا
هنو برق آلستوم هست شد
و صنعت برق ما اصولا حالت زبان فرانسوی رو به خودش گرفت. یعنی خیلی از مهندسین متخصصین ما در حقیقت سعی میکردن که ادامه تحصیل رو در
فرانسوی بشه
انجام بدن که حالا بزرگان زیادی داریم که واقعا همیزم هستن ما بهشون افتخار میکنیم. شرکت های اروپایی دیگه وارد شدن مثل برامباری یا بی بی سی و خود شرکت ایتالیایی ها آنسالو هستش که آنسالو در به همراه شرکت ایتالیایی به نام جی آی ای نیروگاه بزرگی ما رو مثل نیروگاه بندر عباس و بهرام اینها رو آقایون اجرا کرده است. شرکت برامباوری نیروگاه نکای ما رو که چاید همین الان هم جده بزرگترین نیروگاه ما هستش ایجاد کردم و در حال کار عمدتا بیس نیروگاه ما اروپایی بوده تا سال 1955. از اینجا به بعد ژاپنی ها که تکنولوژیشو پیشرفت وارد شدن و شرکت های مثل میتسوبیشی ژاپن و وارد صنعت شروعش در حقیقت با همون نیروگاه شهید رجایی بود و ادامه بید. در کل از حالا به بعدش رو اجازه بدید دیگه نگم که شرکت های شما
خیلی مشکل اطلاعات ارزشمند یه روی فهم دیدیم. من یک پرسشی که از شما دارم بعد خانم مهندس شاهبی پرسشی از آقای مهندس مقدس زاده رو مطرح بکنن که سهمشون رو در حقیقت ما حفظ داشته باشیم. شما در جریان هستین که این انرژی های در حقیقت تجدید ناپذیر ما به هر حال تمام شدنی است و بعد هم ضایعات محیطی زیاد داره که امروز هم ما گرفتار در حقیقت مشکلات زیست محیطی و پولوشنی که در سطح تهران هست رو در حقیقت داریم. من میخوام ببینم که در ارتباط با انرژی های تجدیدپذیر با ایران چیکار کردیم که به تدریج بتونیم همپای کشورهای توسعه یافته جایگزین انرژی های تجدید ناپذیر که هم ضروری یه روز تموم میشه هم این که زیان زیست محیطی برای ما داره در اون راستا چیکار کردیم؟
من خدمتتون عرض کنم به هر حال در ایران مثل تمام کشورهای پیشرفته دیگه برای استفاده از انرژی های نو و انرژی های تجدیدپذیر و پاکی محیط و رفع آلودگی محیطی فعال بوده و واجب هست جزء مواردیه که باید به شدت بهش توجه کرد که ما انرژی های پاک داشته باشیم به جای انرژی هایی که آلوده میکنه. اما مسائل فنی و تکنولوژیک وجود داره که نمیشه به صورت گسترده از این انرژی ها استفاده بکنیم. در ایران به صورت موضعی میشه استفاده کرد در جاهای مختلف مثل خانگی، ماشین های شهر کوچک یا ده کوچک میتونیم از این انرژی های
شما فقط سولار رو داریم من تعریف
همه
روی باد، روی آب، روی گرمای زمین، روی این زمین ها کاری شده در ایران؟
مطالعات خیلی زیاد انجام شده. من فکر میکنم من صحبت هایی که با شرکت ساتبا داشتم و آقایون هم برحال خیلی دنبالش هستم، ولی اگر آمار رو نگاه بکنیم تا این لحظه ما فقط یک درصد از انرژی نصب شده ما و قابل بهره برداری
نه فقط سولار پنل
دیگه
هم بادی هم
باشه
یک درصد هست و حالا تعیین هستش که اگه بتونیم در سال 1000 مگاوات و ظرف 5 سال 5000 مگاوات داشته باشیم که احتمالش من فکر کنم ضعیف هستش، شاید بتونیم با 20 درصد ظرفیت کار بکنیم. ما الان در سال 99 تا این لحظه تا این آماری که از دوستان مطلع گرفتم 100 مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر تا به حال اومده، ولی برنامه ما 800 مگاوات بوده که نشده. به هر حال گرفتاری های خاص خودش رو داره و ولی روش کار میشه کرد. نمیشه روی انرژی های تجدیدپذیر به عنوان بیس تأمین انرژی استفاده کرد. بهترین و مناسبترینش یک خدمت نظرم نیروگاه های اتمی هستن که اگر ما بتونیم با به صورت خیلی مطمئن و سیف اینها رو ایجاد بکنیم و توسعه بدیم، همونجور که قبلا طرحش داشتیم و نیروگاه بوشهر رو ایجاد کردیم با حدود 1000 مگاوات که من فکر کنم تقریبا 1.2% از انرژی ما رو الان داره تامین میکنه و اگر این گسترش پیدا بکنه من فکر میکنم که خیلی خوب هستش. 90% آرامدمان داره و هیچ مشکل نه. بعد از اون روی نیروگاه های سیکل ترکیبی باید خیلی کار کنیم. به علت دلایل مختلف هدف برنامه ریزی بوده که نیروگاه های سیکل ترکیبی رو در ایران توسعه بدم، ولی عمدتا به خاطر سرعت تامین برق و اضافه کردن پتانسیل تولید روی نیروگاه‌های گازی بیشتر متمرکز شده که نیروگاه‌های گازی راندمان حدود 50% دارن و محیط را آلوده نمی‌کنن، ولی مهم این هستش که سوختی که ما به این نیروگاه گازی یا نیروگاه‌های بخار می‌دیم از نوع سالم پاک باشه، آلودگیش کم باشه. گاز بهترین هستش برای ما. اگر سیکل ترکیبی رو ما در ایران گسترش بدیم دیگه راندمان 70% خواهد داشت، آلودگی هم کم خواهد شد، چیزی که در دنیا بهش الان توجه دارن و روی این قضیه کار می‌کنن. نیروگاه‌های بخاری هم که هستن
بذار من این رسی سوال تکمیلی بکنم خدمتشون. من دلیل این که ما در حد 100 مگاوات موندیم به جای 800 مگاوات
نه الان 800
الان 800 دیم.
الان ما یک درس دیم، گیر یک درس دیم.
گیر یک درس دیم. علت این که خب ما کشورهای مختلف دنیا میبینیم که الان بحث سولار پنل رو واقعا خانگی دارن، خونه ها دارن عمل میکنن. گویی که به نظر من خب شهر رو هم زشت میکنن این سولار پنل ها، ولی دلیل این که توی ایران استقبال نشده، من تازه میشنوم که قیمتی که وزارت نیرو داره میخره از این تولید کنندگان برق خانگی مناسبه، یعنی 3-4 برابر اون رقمی است که ما از مصرف کننده در حقیقت میگیریم. اگه در این مورد اطلاعاتی بدیم چیکار بکنیم که به صورت جذابیت و علاقه برای همراهی مردم تو این کار اساسی و حیاتی ممکن بشه؟
توضیح کوتاهی بدم خدمت من حدود 25 سال پیش بود، توی بازدیدی که از شرکت زیمنس آلمان داشتم، یک مرکز تحقیقات مطالبه مطالعات برق داشتن که بسیار بزرگ و قوی بود. در اونجا ما رو دعوت کردم و روی انرژی های نو من رو نگاه میکنم کار میکنم. تمام جهان رو شناسایی کرده بودم که وضعیت به چه ترتیبه. ایران برای من خیلی جالب بود که کشور ایران جز به کشورهایی بود که بسیار برایش قابل توجه بود و میدیدم پتانسیل تولید نیرو انرژی از به صورت سولار و به صورت بادی بسیار بالا هست. من مطلب رو شناسایی کرده بودم و توی طرحشون بود که به حال اگر پیشنهادات مهندسی لازم باشه با ایران کار بکنم. پتانسیل بسیار بالاست، ولی خب مسائل گرانی به حساب ایجاد این تیپ نیروها خودش یک مسئله مهم هست.
سرمایه گذاری شد جناب سالی خدمت شما.
من تکرار کنم بحث تجدیدپذیر یک انتخاب نیست که ما سمتش بریم یا نریم، یه الزامه. چون ما تعهدات بین‌المللی داریم برای کاهش آلایندگی. ما در کنوانسیون پاریس به هر حال درست هنوز این کنوانسیون به اتمام نرسیده، ولی ما جزو کشورهایی هستیم، 10 کشور اول هستیم که بیشترین تولید امیشن و کربن رو داره. یعنی ما با جی دی پی مثلا 0.2 تریلیون در رده 10 کشور اولی هستیم که اول چین و آمریکا هستن با 14 تریلیون و 18 تریلیون. یعنی چین 14 تریلیون، آمریکا 18 تریلیون، ما با جی دی پی به این گندگی و ما تو کاتگوری 10 اول هستیم که حدوداً اون زمان آمارش رو من دارم 800 میلیون تن ما کربن در سال تولید می‌کردیم و جزء 10 اول بودیم. تعهدی داریم که به حال این میزان امیشن رو بتونیم کاهش بدیم. حالا یکی از راه‌های کاهش امیشن اینه که ما راندمانمون بریم بالا، کارایی بریم بالا، سوخت نیروگاهامون. چرا نیروگاه همین آقای مهندس ارفانیان هم نیروگاه گازی هم الان در تولید امیشن نقش دارن، در تولید کربن با اینکه از مازوت بهتره، ولی باز از اون 800 میلیون تن سر 80 میلیون تنش فقط ما نیروگاه ایران بوده. اون 25% هست همین نیست. حالا خودرو و اینا هم میگن، ولی ما در انرژی تجدیدپذیر به دلیل اینکه دوستان در دولت میگفتن گاز در ایران ارزونه، ما چرا باید بریم روی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنیم؟ به همین دلیل ما امروز عقب هستیم و زیر 1% هستیم و دنیا خیلی کشورها دیگه بالای 30% 40% رد کردن از میزان برق تولیدشون و همین عربستان میخواد تمام نیروگاهاشو خاموش کنه و 200,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب کنه با 200 میلیارد دلار اینوست. و ما در ایران چقدر ظرفیت داریم؟ ما بعد از برجام که هیئت‌های خارجی اومدن، آقای پروفلا از 198 هیئتی که اومد 95% علاقمند بودن که اینوست کنن و ما 75,000 مگاوات ظرفیت داریم. یعنی 75,000 تا 1 میلیارد دلار متوسط شما حساب کنیم میشه 75 میلیارد دلار. یه عدد بزرگ میتونیم و این اندازه کیفیت هم اونطور که آقای مهندس گفتن، آقای فرمی گفتن، ما کنار دریای خزر ما از خیلی از جای اروپا الان وضعیت تشعشع خورشید بهتره. و این اطلس هم که من به شما میگم با نیروگاه بادی مثلا 7 متر بر متر ثانیه جواب میگرفته، الان نسل جدید نیروگاه بادی اومده که با 3 متر بر ثانیه باد هم داره جواب میگیره و این 75,000 مگاوات حتی شاید ممکنه تا 100,000 مگاوات هم بره. ظرفیت ایران نامبر وانه، هم در خوشید هم بادی. ولی چرا ما عقب مانده شدیم تو این زمینه؟ عدت اصلیش ارزان بودن گازه. انرژیه، گازه. یعنی ما سیاستامون رو بر این اساس رفتیم و وقتی در بودجه کشور متر مکعب گاز و 5 تومانی تومانی میذارن و قیمت تموم شده ها خوب واقعی نمیشه در برق و همه چی، خب بعد سرمایه‌گذاری در خورشیدی هم نمیشه. الان خورشیدی از پارسال تا امروز روی سقف خونه شما یه 5 کیلووات می‌خواستی بذاری 48 تومن تومان بود آبان پارسال، امروز 98 تومنه همون 5 کیلووات. ولی پول برقش چی؟ پول برقش همون مثلا 500 تومن شده 600 تومن امروز، یا مثلا خورشیدی کوچیک گرفته 800-900 تومن، خورشیدی مگاواتی شده 620 تومن، ولی فیزیبل نیست. باید کاری کنیم فیزیبل بشه. الان ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که اینا امکان داشته باشن، هم صادرات داشته باشن. خدا رو شکر وزیر محترم اجازه دادن تا 300 مگاوات ما امکان صادرات برای نیروگاه تجهیزی فراهم کنیم که اینا بتونن از مند صادرات معنی باشه برای اینوست، و همچنین امکان داشته باشن تو بورس انرژی بتونن برقشون رو با قیمت‌های متعادل‌تری بفروشن. امید داریم که انشالله این قیمت ها درست بشه و زمینه برای سرمایه‌گذاری هم برای ایرانی ها و هم برای خارجی فراهم بشه.
شما از قبل از که از جناب آدرساده سوال پرسیده بشه خدمت میگم هدایت نکنیم به اینکه برق گرون بشه اینجا توجیه پیدا بکنه به اصطلاح ایجاد نیروگاه های مربوط به مولدت های در حقیقت تجدیدپذیر، اون وقت با توجه به قدرت خرید مردم واقعا مشکل ایجاد
میکنه. من همیشه چون این تو مصاحبه‌ام همیشه گفتم بنده اگه مدافع واقعی سازی قیمت ها هستم فقط و فقط به خاطر اینکه میگم اقتصاد قدرت پیدا میکنه و این دوباره برمیگرده تو قدرت خرید مردم خودش نشون میده. یعنی اگه ما معادله های اقتصاد رو تعطیل کنیم من اعتقاد دارم بعد هر سه ماه یه بار دستمزد واقعی بشه، قدرت خرید بره بالا، و اگر کیک اقتصادی ما در اثر این اصلاحات اقتصادی که عرض میکنم انجام بشه، در نهایت اون کیک منجر میشه قدرت خرید مردم بره بالا و دولت هم سهم مالیاتش رو بیشتر برمی‌داره. یعنی هر چه ما عقب بندازیم سیاست رو می‌بینیم به سمت اذهان همین سند هم می‌داشیم. یعنی بود در زمستان ما شاهد خاموشی برق هستیم. این به نظر شما تعجب آور نیست؟ ما پیک برقمون تابستانه، شاید در زمستان برق خاموش شده باشه. به خاطر همین سیاست غلط اشتباهی که از 10 سال گذشته کج گذاشتیم و تا سرعی ها کج می‌رود.
حتی ما تو بازتوزیع درآمد ناشی از هدفمند یارانه ها شاهد برگشت درآمد ناشی از افزایش قیمت ها به درآمد خانواده ها نبودیم، به همین دلیلی که مردم همراهی نمی کنند. خانم مرسی خدمت شما.
همونطور که عرض کردم جناب آقای مقدس زاده در واقع وایس پرزیدنت قائم مقام کنسول انرژی هستند، الان در ایتالیا هستند و فارغ التحصیل MIT دکترای نقش تکنولوژی های پیشرفته در ایجاد و انتقال انرژی. جناب آقای سمزاده، من از جناب عالی میخواستم سوال بکنم در مورد
مقدس شده.
بله بهشون سمزاده
میگم. ما اینجا بود.
بله. اگر محبت بفرمایید در مورد شرکت انسالدو، این که از چه زمانی در ایران حضور دارن، در شرایط تحریم چه وضعیتی داشته، حضور انسالدو در ایران، توضیحاتی رو لطفا بفرمایید.
Sorry.
به مقدس داده، در شرایط تحریم شما چطور میتونید فعالیت بکنید؟
والا ما یه تیمی رو مستقر کردیم، یه تیم تخصصی میتونم بگم، مسائل فنی، مسائل تکنولوژیکی، مسائل بازرگانی، مسائل بانکی تمام میکرد. والا ما در درجه اول سازمان یه سازمان دولتیست، ما به قوانین آمریکا نه توجهی داریم و نه اطاعتی ازش میکنیم. ما مستقیم قوانین اروپا و دولت مرکزی در روم رو ازش دنبال میکنیم. از نظر ما مسائل و تحریم آمریکا یه مشکل آمریکاست و به ما رفتی نداره و ما کوچکترین تبعی ازش رو نمی کنیم و خوشبختانه ما فعالیت های در خاک آمریکای خودمون رو مجزا کردیم و یک سیستم بانکی ایجاد کردیم در روم که با بانکای دو سه تا از بانکای ایران تراکنش شده مالی ایجاد کردیم و از توی یک کانالی که با روش میگیم یک جوبی که مستقیم وصل میکنه این سه تا بانک ایرانی رو به این بانک در روم و داریم تراکنش شده رو انجام میدیم. البته فعالیت های تریانگولار داریم به صورت مثلثی، تمامش هم قانونی و با مجوز مستقیم وزارت توسعه اقتصادی و مجوز دولت این کار رو انجام بدیم. طبیعتا
جناب مقدس داده، من پورفعله هستم، سلام میکنم خدمتون، تشکر میکنم از حضور صمیمانه‌تون. سوال من اینه که در رابطه با پروژه‌هایی که در ایران داریم که بسیار هم در حقیقت گسترده است، بفرمایید که کنتراکتورهای داخلی، تیم‌های فنی داخلی چقدر میتونن به برنامه‌ها و طرح‌های شما در ایران پوشش بدن؟ آیا نیازی به این که ما از اون ور تیم فنی بیاریم، تکنسیان بیاریم، مهندس بیاریم هست، یا همین در حقیقت توانمندی‌های داخلی تیمای فنی ایرانی میتونه جوابگوی اجرای پروژه های شما در داخل کشور باشن؟
برای شما سوال بسیار جالبی میفرمایید. بذارید من یه مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض کنم. بر اساس تجربیات ما در کشور ایران انجام پروژه و انجام پروژه های استراتژی شبیه پروژه های نیروگاهی نفت و گاز متاسفانه با هزینه های بسیار بالا و متاسفانه با زمان بسیار طول و طولانی انجام میشه. من یک پارامتر خدمت شما از کنند، ما در مصر یک سیکل ترکیبی 600 مگاواتی را زد به 7 ماه ما راه اندازی کردیم. درست این که یک پروژه مشابهی در ایران، حالا من نمیخوام نام ببرم، ولی همین پروژه که داریم انجام میدیم به 5 تا 6 سال داره میکشه و این از نظر استانداردهای بین‌المللی یه چیزی که واقعا غیر قابل قبوله. این مشکل سطح توانمندی اینهای فنی ما نیست. ما بهترین مهندس ها رو داریم، ارزشمندترین نیروهای فنی رو داریم. مشکلی که ما داریم، مشکلی که به اندازه کافی فرهنگسازی نشده در این کشور. ما پروژه هایی رو شروع میکنیم، میدونیم که شروع میشه، ولی هیچ کس نمیدونه این پروژه ها که تمام میشه. چه مشکلی ما بر اساس تجربه 60 ساله که در اجرایی پروژه از جلو، یعنی قبل از این که پروژه هست گردن یا در مراحل مختلف پروژه، این دقیقا بررسی نمیشه و برنامه گذاری نمیشه متاسفانه. خیلی خیلی زید، یعنی تقریبا ما از 5% استانداردهای بین‌المللی استفاده
نمی‌کنیم.
در بخش تکنولوژیکی ما احتیاج به حضور و همکاری کمپانی‌های خارجی داریم. الان تنها از نظر تکنولوژیکی که من یه مجزا می‌کنم بخش تکنیک رو با بخش تکنولوژیکی، ما لازم هست که تکنولوژی کلاس F، کلاس J، کلاس H رو در ایران بومی‌سازی بکنیم. ما حدود سال 2001-2002 و بعد تمام 2005-2006 ما تکنولوژی کلاس E رو، توربین های تور کلاس E رو در ایران با همکاری مقنا بومی‌سازی کرد. الان تنها توربین که در ایران داره ساخته میشه که کلاس E، این تکنولوژی رو کمپانی ما در ایران به مقنا داده، آشناهاش رو طراحی کرد. من صحبت از 15-16 سال پیش میکنم و خب دوستان در مقنا این رو آپگرید کردن و تونستن آپگرید های انجام بدن. ولی توربین های کلاس F, J, H کوچکترین اثری در بومی‌سازی اینا هنوز در کشور نیست. شما حساب بکنید برای یک نیروگاه 500 مگاواتی 1000 مگاواتی چیزی در حدود 35% از کل هزینه پروژه فعلا باید از خارج وارد بشه و با همکاری خارجی انجام بدیم و حدود 65-70% رو بخش ایرانی میتونه انجام بده. ولی ما به صورت عمیقا به صورت ساختاری باید بریم اون فرهنگسازی رو در مقطع‌های مختلف بخش اجرایی و بخش پلنینگ این پروژه ها انجام بدیم. به الا متاسفانه هزینه پروژه ها بالا، ضرر پروژه ها بالا و زمان بسیار طولانی در انجام این پروژه ها رو ما خواهیم دید.
خیلی ممنون آقای مقدس.
سوال خواهید بشون بکنید که بس آموزش آیا امکان همکاری لایه باشه تو همون ریسک منیجر ما؟
جناب آقای مقدس داده، سوال اینه که آیا در رابطه با آموزش ها میشه از شرکت آنسال دو و پتانسیلش در ایران استفاده کرد؟
100% ما همین امسال یه برنامه بسیار گسترده ای رو با همکاری مرکز مشتری فنی تهران، دانشگاه تهران، برای این رو ما به کرسی بنشونیم. منتها هنوز الان کارهای طراحیش داره انجام میشه. صدای منو دارید؟
بله بله.
داریم انجام میدیم و هدفمون اینه که سیستمی دانشگاهی و بخش تخصصی دانشگاه رو با سیستم بخش مدیریتی، یعنی مدیریتی بخش خصوصی و بخش دولتی ایران رو به پای کمپانیا و سازمان های پایونیر در اروپا که انصاف یکی از اونها خواهد بود، اینها رو ما اتصال بدیم به هم و به صورت خیلی سازمان یافته شده ما بتونیم این پروژه های ترینینگ و ترینینگ آن دی جاب رو در ایران این رو انشالله بتونیم انجام بدیم.
بسیار عالی،
متشکر. من یه سوالی دارم که اجازه بفرمایید که مقدس‌زاده در ادامه یک دو تا پرسش دیگه هست که خدمتتون مطرح می‌کنم.
تو این مرحله سوالم از آقای مهندس ارفانیان اینه که آیا صادرات برق از ایران به کشورهای خارجی که میشنویم که ما گاهی اوقات تبادل انرژی با کشورهای همسایه داریم، آیا به نظر شما برای ما توجیه اقتصادی داره یا بیشتر به خاطر مکانیسم‌های سیاسی است که ما در راستای صادرات برق بعض موقع میشنویم که خودمونم کم داریم، مشکلات داخلی پیدا میکنیم ولی متعهد هستیم که صادراتمون رو انجام بدیم. در این راستا بفرمایید که چقدر این کار به نفع اقتصاد کلان کشور هست؟
من خدمت دوستان عرض بکنم که اگر به هر علتی برنامه متوقف شد، بعد از حدود 2 دقیقه ما به دلیل طولانی بودن برنامه مجدداً جوین میشیم و شما میتونید برنامه رو دنبال بکنید. بفرمایید.
بله، به نظر من سوال بسیار خوبی فرمودید. به نظر من نیاز این روزه این هستش که شبکه‌های گسترده‌تری داشته باشیم، اتصال ما به شبکه‌های کشورهای همسایه صورت بگیره و به همدیگه انرژیمون رو منتقل بکنیم. جاهایی که لازم هستش که ما در پیک به حساب مصرف هستیم هست و دیگران در حالت نرمال یا غیر پیک هستن بتونیم از انرژی اونها استفاده بکنیم. در حقیقت بایستی حتما انتقال انرژی رو بین تبادل انرژی رو بین کشورهای همسایه داشته باشیم. در این زمینه من فکر میکنم الان ایران بیشتر صادرات داره تا واردات برق و من فکر کنم تقریبا 1/5 واردات هست و 5 برابرش رو صادر میکنم، ولی مقدار خیلی کمه، شاید حدود زیر 1% به کشورهای همسایه، حالا از جمله عراق هستش، حالا
ترکمنستان هست.
بله هست. به هر حال باید اتصال کنیم. من خودم در حدود 30 سال پیش درگیر اولین پروژه اتصال برق بین ایران با کشورهای همسایه بود که کشور ترکیه بود. در اون موقع ما یه پروژه رو اجرا کردیم که کشور ترکیه رو از طریق مرز بازرگان به ایران وصل کرد. الان موجود هستش، دارن برداری، خیلی هم خوب هست. باید گسترده بکنیم. من با برق چند جلسه ای داشتم، آقایون برنامه اتصال برقشون رو به اروپا دارن و ولتاژ 800 کیلوولت HVDC. ما در کشور خودمون باید حتما روی HVDC کار بکنیم. الان هیچ کاری صورت نگرفته، البته طرح ها وجود داره، پروژه های چند نقطه داره.
توضیح بدید HVDC رو.
HVDC یعنی در حقیقت انتقال برق فشار قریب به صورت جریان مستقیم هستش که تلفات نداره و در مسیر طولانی مثلا 500 کیلومتر 1000 کیلومتر به راحتی ما میتونیم این قدرت رو منتقل بکنیم.
چون برق DC
است، بسیار مفید است. شبکه ما رو کمبود داره، مطالعه شده. شرکت من تا اونجا که یادم میاد شرکت مونکو ایران مطالعه کردن روی این قضیه و پروژه 600 کیلووات فکر میکنم سینان به گلپایگان یا شهر کرد اونجا داشتن.
من
خیلی کار خوبی هستش. اتصال به کشورهای همسایه به نظر من کاملا لزومه.
مرسی جناب مهندس صالحی. جناب مقدس زاده فرمودن که خب ما برای اینکه یک واحدی رو اینجا یه نیروگاهی رو بسازیم 65% کار در داخل انجام میشه، 35% هم به خاطر اون تجهیز به صورت تجهیزات هایتک است که فعلا ما امکان ساخت نداریم. در رابطه با مینتیننس و نگهداری نیروگاه ها یا ساخت بعضی از قطعات، صنایع پشتیبان ما تو ایران تا چه حد کار کرده؟ مثلا شرکت هایی مثل استثناء که توی بحث نفت فعال هستن، ما تو بحث انرژی چقدر شرکت هایی داریم که توان نگهداری نیروگاه ها بعد از اینکه شرکت هایی مثل آن سال دو پیاده کردن و پروژه رو تحویل دادن و رفتن، ما تو زمینه مینتیننس و تعمیرات بعدی چقدر در ایران آمادگی داریم؟ صنایع ما چقدر پشتیبان است؟
توضیحم در مورد نیروگاه های فرسوده مثل ری که خیلی سوال مطرح شده در مورد ری،
راندمانش خیلی پایین.
بله، این رو هم اگر توی صحبتتون
مشکلات ما یکی دو تا من در تو صادرات فقط اضافه کنم که ما به دلیل اینکه این صنعت برق رو داریم و این مزیت ما هست و از طرفی معادن گاز زیاد داریم و رتبه دوم گاز دنیا رو داریم، ذخایر زیاد داریم، چه بسا خوبه که وقتی این تکنولوژی داریم و از طرفی موقعیت خاص جغرافیایی داریم. ببین ما افق جغرافیایی، افق چیزمون از شرق به غرب و هوا تاریک میشه، یک ساعت و ربع از غرب، از شرق به غرب ایرانه. شمال به جنوب هم چهار فصل، تنها کشور منطقه هستیم و میتونیم شاهرای انرژی باشیم. و این طرحی هم که آقای مهندس گفت چینی ها میخوان از ایران عبور کنن، من طرح خوندم و ما تا سال 25 باید مثلا 20-35 باید این پروژه اجرا بشه، مثلا به عهده ایران گذاشتن چند ده هزار مگاوات اینجا عبور بکنه، مثلا حدود 10 گیگاوات میشه 100 هزار مگاوات باید اینجا عبور بشه. این یعنی برنامه بزرگی که ما توش باید باشیم انشاءالله. و ایران میتونه هاب انرژی بشه. چرا؟ چون هم اختلاف افق داره شرق غرب، هم شمال جنوبی 15 تا 16 تا همسایه است و معادن و مخازن گاز زیاد داره که اینو خب یا باید بازیگر گاز بشه، یا اگه بازیگر گاز که نشده تا به امروز نشده که ترکیه اومد بازیگر گاز شد دیگه، دید که خط لوله ترکستریم رو کشید از روسیه و بنا داره به اروپا هم گاز بده و اون رو بازیگر گاز میشه. ما این فرصت رو از دست دادیم. خط تاپی هم از سمت راستمون شمال غرب شرقمون از ترکمنستان شروع شد تا میاد تا افغانستان و بعد پاکستان و هند خط گازه. و اگر ما دیگه بازیگر گاز نیستیم، پس این گاز رو ما چیکار کنیم؟ خب باید بسوزونیمش؟ نه، خب این تداری برداش کنیم، بیایم کنار خلیج فارس با این تکنولوژی نیروگاهی که داریم و توان و ظرفیت داریم 10,000 مگاوات نیروگاه بزنیم، چون در کنار نیروگاه راندمان بسیار بالاست. این حتی شما به دریا نزدیک میشی راندمان نیروگاه میره بالا و بیایم برق صادر کنیم و ما مدیریت آب منطقه باشیم و بیایم به جای صادرات نفت صادرات برق داشته باشیم، درآمد برق داشته باشیم. تکنولوژی هم داره، هر شبزم ایجاد میکنه. به نظر من ما اینکه بعضی مثلا صحبت میشه که صادرات اقتصادی نیست، به نظر من صادرات اقتصادی میتونه باشه، میتونه ارزش درآمد خوب داشته باشه. الان خود وزارت نیرو اگه اقتصادی نیست، چرا از نیروگاه داره ما داره کیلووات 70 تومن میخره و 2270 تومن به عراق میفروشه؟
خب
قیمت ها رو لطفا نه مثال نمیدم که میخوام بگم میتونه برق، چون ما با سرکوب قیمت ها فرصت ها رو از دست دادیم و میتونیم واقعا این همه اسید و سرمایه‌گذاری نیروگاه داریم. الحمدلله ما الان 85,000 مگاوات نیروگاه نصبه داریم. خب میتونیم به پاکستان صادر کنیم، میتونیم به افغانستان صادر کنیم. اگر دیر بجنبیم ترکمنستان و ازبکستان میان جای ما رو میگیرن. اگه دیر بجنبی ها عراق هم خبر داده دیدن ترکیه اومده داره بهش برق میده 400 مگاوات و عراق هم دست میدیم، بعد میبینیم خودمونو یک معادن بزرگ گاز و صنعت برق ماشاءالله هیوج، ولی هی باید بسوزونیم و مثل بچه‌هاجیا. خب از اون باید درآمدی هم باشه، دخل هم باید باشه دیگه. بریم سر سوال شما در تو مینتنس. الحمدلله برقانان تو که گفته شد از بابت شرکت های برقراری و مینتنس یعنی اپریشن و امیش مشکل نداریم، تمام بومی شدم، تمام توامنی دارم. حتی در ایجاد در تعمیر پرهای توربین هم شرکت های متعددی الان درست شده، مثلا موزه نفت و گاز می‌دیم بعضی این توربین ها حتی مشترک در گاز هم استفاده میشه برای کمپرسور های گاز، برای اسکای فشار قوی ما توربین هاشون مشترک هم و پرسازی و تعمیر پرها انجام میشه. و اصلا ما شرکت پرسازی هم که با سرمایه‌گذاری بزرگی در کرج دیدیم مجموعه مهران درست شده، ولی از نظر مینتنس مشکل داریم. مشکلی هم که در رابطه با ولی چیزی که باز جای راندمان و کارهای نره بالا اقتصاده. ما خیلی سرمایه‌گذاری تو کشور کردیم خیلی، ولی راندمان ها هم پایینه، کارایی ها پایینه. چه بسا اصلا ما به جایی که بریم مثلا 10,000 نیروگاه الان بگیم نیاز داریم نیروگاه 10 میلیارد دلار باید خرج کنیم، بیایم 2 میلیارد دلار خرج کنیم رو کارایی و افیشنسی به اندازه نصف همون نیروگاه بسازیم، یعنی باید هر کمتری مثلا یا خوب شبکه‌های برق. الان ما تلفات داریم شبکه‌های برق، تو آب تلفات داریم، تو گاز تلفات داریم، همینا با هزینه کردن و سرمایه‌گذاری میتونه، ولی بودجه برای سرمایه‌گذاری روی موضوع نداریم چون اون اقتصادش با هم نمیخوره. ولی نیروگاه‌های فرسودگی فرمایید، بعد ما نیروگاه ریل داریم با 18% 20% و هنوز داره میاد و حتی میان در کنار نیروهای جدید کلاس F و کلاس H قرار میگیرن. اونا مثلا با چه تکنولوژی و چه سرمایه‌گذاری، ولی اون نیروها برقشون داره میره در بورس میفروشه.
ممکنه یه خورده اقتصاد شما
بله برقش داره در بورس میفروشه و راندمانش هم پایینه، یعنی هر چهار بشکه شما سوخت توش می‌ریزی یه بشکه‌اش تبدیل به برق میشه. حساب کنید چهار بشکه نفت می‌ریزی یا چهار بشکه گاز برق می‌کنه، با راندمان 20% یه بشکه‌اش بقیه‌اش سوخته میشه و تبدیل به آلایندگی میشه. خب اینا باید سرمایه‌گذاریش میشه، باید راندمانش بره بالا، ولی با اقتصاد درست و ان شاءالله در آینده که عبور از این گذار از این داشته باشیم همه اینا انجام
خواهد. متشکرم جمال سالی.
چند بار در رابطه با جناب صحبت جناب مقدس سعودی تو توضیح کوتاهی بدم، بعد نیست شاید یه مقدار سوء تفاهم پیش نیاد. ایشون فرمودن که بایستی تکنولوژی بومی‌سازی تکنولوژی ساخت توربین های گاز تیپ جی اچ و جی در ایران صورت بگیره، الان در مرحله اف هستیم و نشده، کاری نشده. به نظر من باید توجیه اقتصادی و مهندسی بشه تا یه چیزی رو بیایم ما
خزینه
انگفتی رو بذاریم، بیایم مثلا روی جی کار کنیم یا روی اچ کار کنیم و کاربردش آنچنان نباشه برمون. الان کاری که شرکت مبنا کرده و تایپ اف رو الان جا انداخته داره کار میکنن روش، به نظر من بسیار زیباست. اگر بیاد در کنار نیروگاه‌های بخار رو فراموش کردن،
فرقی چیه با اف چیه؟
قدرتی که منتقل میکنن تولید میکنن بالاتر هستش، استپ با استپ
بالاتر. چهار تا بشکی بود من مثال زدم، چهار تا شروع میکنی یکیش برق میشه، فکر کنید در اونا مثلا چهار تا بشکه میذارین دو تاش برق میشه، میره بالاتر چهار تا بشکه میذارین سه تاش برق میشه.
خب این راندمان بایستی ترجیحاً که قبلش هم گفتم ما توربین های گاز زیاد نصب کنیم که برنامه سیکل ترکیبی داریم که در حقیقت بعداً گسترده میکنیم. ما باید همین کلاس اف رو که در حال حاضر داریم استفاده میکنیم و در کنارش هر دو واحد حداقل یک واحد توربین بخار هم اینجا کنارش بذاریم و استفاده راندمان رو بالا ببریم.
من یه سوال دیگه بکنم بعد بریم روی اون پاورپوینت شما، بعد یه سوال از آقای مقدر خیلی کنید و حوصله‌شون سر نره. ببینیم ما راجع به نیروگاه بادی صحبت کردیم، سولار پنل صحبت کردیم، خب بحث تولید انرژی به صورت سنتی هم صحبت کردیم. راجع به گرفتن برق از به سلام دریاها، اقیانوسایی که ما در حقیقت ما رو دورمون رو گرفتن چقدر کار کردیم؟ من شنیدم خوندم که تو خیلی از کشورهای اروپایی از این طریق اصلا برق رو ذخیره میکنن، یعنی امروز که ما مصرف برقمون پیکش پایینه، برق زیاد لازم نداریم، از این طریق آب رو میبریم توی ارتفاع اونجا ذخیره میکنیم و بعد که نیاز داریم اون آب به صورت آبشار میاد توربینای ما رو میگردونه و تولید انرژی میکنه. در این راستا تو ایران مطالعاتی جناب عرفانی شده، کاری انجام شده یا خیر؟
من فکر میکنم که در رابطه با استفاده از انرژی دریا و حالا مشابه اون در ایران مطالعات خیلی زیاد شده، ولی شاید از نظر اقتصادی و امکاناتی که وجود داره فیزیکی جواب نده زیاد به ما، ولی بسیار انرژی پاک و خوبی هستش که داشته باشیم. در کنار این کاری که واقعا با تشکر بکنم شرکت فراب در ایران انجام دادن، ایجاد حساب نیروگاه های آبی ما هستش که الان کارون ها هستن، چهار تا کارون داریم و مسجد سلیمان غیره هستش و مجموعا شاید حدود 5% یا 9% از
انرژی
تولیدی
کم
بیشتر من
کل آبوم
دارم 14.5% بعد جلوه بود
به بسیار
بسیار هستم و بعد تولید داره میشه و خیلی کمک هستش. ما برای من فکر کنم روی باید کار بشه
یه مکم شده داشتم خیلی کشتر دیگه نه؟
بله در روی خوشت بند حالا دیگه هم نداره برای
خواهش من فکر میکنم شرکت فراب چون من باش از نزدیک در حال کار کردن هستیم یه مقدار حالا دیگه حساب نیروگاه های آبی و دریا حالا غیره رو یه مقدار کنار شاید گذاشتم، بیشتر به خاطر سیاست هایی که هستش دنبال نیروگاه های حرارتی هستم. کارهای قشنگی هم انجام دادم، خود عراق نیروگاه ایجاد کردن در داخل ایران پروژه استفاده
حالا میپردازی چه بحث صدور خدمات فنی آقای مقدس داده
یه دغدغه‌ای که شاید دوستان داشتن این اواخر با توجه به قطعی‌های مکرر برق مسئله ماینینگ بود که ذهن خیلی ها رو واقعا درگیر کرد اینکه چه میزان مصرف ماینینگه چطور میشه اینا رو رصد کرد آیا قانونیه اینها افزایش هم اینجور ممکنه پیدا بکنن میشه جلوی اینها رو گرفت یا خیر
ببین من به وضوع عرض کنم که از سوی هیئت دولت ماینینگ به عنوان صنعت شناخته شده های فرزان جمع هست مسببش هست و رسما به عنوان صنعت شناخته شده و ترتیباتی دیده شده و قیمت برقشون هم همشون به قیمت برق صادراتی داره برشون محسوب میشه و کنترل میده حدود 960 تومن پر کیلووات ساعت و اینا به طور رسمی میتونن برن یکی دو تا استان هم استان معین انتخاب شدن مثل استان سمنان که در شرکای سندی سمنان باید برن اونجا بمانه بودن و یا در کنار نیروگاه ها یعنی هر سرمایه‌گذار میتونه یا در شرکای سندی بره یا هماهنگ کنه با خود نیروگاه در فضای خود نیروگاه به این کار کنه ولی کنترل برقش 960 تومن میفته اینا مسیر رسمی است که عرض میکنم مسیرهای غیر رسمی هم هست که ولی کل این مصرف برای صنعت برق ایران عددی نیست 500 مگاوات بیشتر نباید باشه آماری که ما داریم برآوردمون هست حدود
کل صنعت ما 30 درصد انرژی رو مصرف میکنه
امسه
بله صنعت کم خانگی 30 درصد
کل صنعت که اگه من بخوام به شما یه ویو بدم ما در سال 85 مگاوات نصب شدمون هست 60,000 مگاوات بیشترین مصرفمون در پیک تابستانه 38,000 مگاوات در زمستان میاد پایین مصرف برق ما حتی صادراتمون هم
برای آمارا 23% رو نشون
الان عرض میکنم ما کاتگوری هایی که در مصرف داریم یک سوم مصرف خانگیه یک سوم مصرف صنعتیه یک سوم مصرف تجاری و اداری داریم این سه تو بخش داشته
باشیم امرو نقلم تو همین تجاری داریم
بله امرو نقلم تو همین عمومی و اینا برق عمومی هست و یک سوم صنعت خب به حال قیمتش الان پایین تره یک سوم خانگی هست یک سوم تجاری بیشتر قیمت هست اماکنون یک قانونی رو تصویب کردن به نام قانون مصرف صنایع بالای 5 مگاوات که این بالای 5 مگاواتی ها دیگه باید برن در بورس ما شاید خواهیم بود تر یک سال آینده این بخش میره به سمت آزادسازی قیمت برق
رمزارزان میرن همونجا
رمزارزان احتمالاً این امکان براشون فراهم میشه که برن ولی رمزارزان باز بالاتره نمیخوان که رمزارزان رو فعلا دولت به عهده گرفت خودش برشون بده رفت ماکسیمم 500 مگاوات بیشتر نیست نسبت به ظرفیت 80,000 مگاواتی که ما میتونیم داشته باشیم و اون نمیتونه عامل خاموشی ها باشه عامل خاموشی ها سیاست هایی است که توی یک دهه ما اتخاذ کردیم و جمع شده اینا با هم دیگه و بیت کوین هم اومده و گاز هم مصرفش رفته بالا این دفعه ما در زمستان امسال مصرف گازمون 16% رفته بالا خب سیستم آماده نبوده صنعتمون هم به خاطر نرخ ارز یکم جهش کرد واقعیت ما رشد مصرف صنعتمون من آمارشو دارم 11% تا 14% بوده صنعت ما بازم جا داره جهش کنه
حالا خب این بحث توضیح بدین که ما این اواخر خب مواجه با پولوشن هستیم و بحث سوخت مازوت به جای گاز در این مورد هم توضیح بدین که نمیشد این کارو نکرد و شهرها این کارو نکرد
ما به حال اگه گاز وقتی گاز کم میاد اول اینجا این قطعی گاز میدن یا صنعت یا نیروگاز یعنی به خانگی نمیخوان این قطعی گاز بدن مثلا گاز خانگی ایران به مرد 600 میلیون متر مکعب رسید یعنی 600-650 میلیون متر مکعب یعنی چیزی حدود 2/3 تولید نفت کل ایران تولید گاز کل ایران ما 1050 میلیون متر مکعب در روز تولیدمونه و مصرف خانگی اون خیلی رفت بالا اینو مثلا صنعت رو نمیگم با صنعت و اینا بیشتر میشد و این آمار باعث شد که اول گاز رو قطع کنن این آمار هم داشته باشید که کل اروپا مصرفش 1200 میلیون متر مکعب یعنی ما بیش از نصف اروپا مصرف داشتیم تو این چند زمستون ما 80 میلیون نفری با 500 میلیون اروپا شما مقایسه کنید بیش از نصف اروپا مصرف داشتیم و این عدد خیلی بالا بود و این اولین جایی که اومدن خام دادن کم کردن گاز نیروگاه بود من چون در چند تا هیئت مدیره نیروگاه ها ارتباط دارم اخبارش رو داشتم نیروگاه رو گاز رو قطع کردن گازایی رو هم به سختی دادن و گفتن خب گازایی مازوت که اومد خب بعد یه اتفاق افتاد و آلایندگی دفعه ماشینای ایران هم ماشینای خودمون هم خب تو شهر به خاطر کرونا همه وسیله عمومی استفاده نمی‌کردن، مترو و اتوبوس و اینا ماشین آورده بودن، اینا هم برام جمع شده بود و آلایندگی تهران و زمستون هم وارونگی همه اینا می‌دونید که مسائل با هم جمع بشه دیگه از کنترل خارج میشه دیگه و نمی‌تونن گاز به حال مازوت ندن که اونم تصمیم گرفتن مازوت در واقع کلان شهر رو قطع کنن ولی خاموشی رو بپذیرن. خب واقعا یه اتفاقی افتاد که همه باید به ما درس یاد بگیریم که سالانه اتفاق نیفته و باید بریم به سمتی که واقعا پیش بینی کنیم مسائل دفعه با هم دیگه رو سرمون خراب نشه.